نداشته باشه و
با این تشخیص رو سخت میکنه.
بله، به خصوص در زمان پاندمی، به خصوص حالا خدا رو شکر ما الان در وضعیت پاندمی اوضاعمون خب خیلی بهتر شده، اصلا هم در واقع بیماری کمتر هست و از طرفی خب شدت بیماری هم خدا رو شکر خیلی کمتر شده، اما در واقع همیشه در واقع همین الان هم یکی از مثلا نگرانی های ما در هر کودکی که با همین تظاهرات مراجعه میکنه همچنان در بیمارستان، توجه به همین نکته است که شاید شروع یک حمله کووید باشد، بنابراین کووید رو جزو تشخیص های اولیه حتما، مثل یه ویروس دیگه ای که قبلا داشتیم اگه خاطرتون باشه، ویروس های جور واجوری اسهال استفراغ رو ایجاد میکنن، خب کووید هم الان همون حکمو داره و بهش فکر میکنیم و خب تست تشخیصیش رو درخواست میکنیم. مثلا من اگه بخوام اینو اضافه کنم، بعضی وقتا کووید خب خیلی شدید هست در کودکان، یعنی ممکنه که مثلا به عنوان مثال منجر به زردی و نارسایی کبد در کودکان باشه. خب این چند ماه گذشته ما واقعا داشتیم موارد بسیار زیادی که در واقع با درگیری کبدی مراجعه میکنن، بچه ها زرد ممکنه بشن، بی اشتها ممکنه بشن، در کنار استفراغ در واقع و منظره یک هپاتیت رو در واقع با خودشون میارن و البته خیلی از اینها هم خوشبختانه خوب میشن و خیلی هاشون هم به درمان های دارویی که ما داریم جواب میدن و به ندرت ممکنه که حالا خدای نکرده که واقعا کار کمی سخت بشه، اما به هر حال اغلب خوشبختانه به پاسخ خوب و به مناسبی به درمان میدن.
خیلی متشکرم. در واقع اشاره میفرمایید که شایع‌ترین علامتی که در واقع کرونا میتونه در بچه‌ها داشته باشه مسئله اسهال هست، بله. اما از اون طرف هم میگید که اسهال خودش انواع و علل مختلفی که داره که قبل از کرونا در واقع ما اونها رو داشتیم، انواع ویروس ها، انواع مسمومیت های غذایی و مسائلی از این دست که فکر نکنیم هر بچه‌ای که اسهال شد الان بحث کرونا مطرح. اما یه نکته مهم های دکتر اینجا وجود داره، اینی که اگر بچه‌مو دچار علامه گوارش شد، علامه اسهال شد یا علامه تنفسی کنارش داشت یا نداشت، حواسمون باشه که ممکنه بحث کرونا مطرح باشه. یه جایی اینجا اهمیت پیدا میکنه، اونایی که باز درمون خونگی انجام میدن ممکنه اون زمانهایی که طلایی هست و برای درمان باید به پزشک مراجعه کنن، چون ممکنه اون اسهال واقعا کرونا باشه و بیان یه درمان خونگی انجام بدن و در واقع درمانهایی که خودسرانه هست و اونها در واقع مشکل ساز بشه، هم تشخیص رو برقرار بندازه هم بچه رو دچار مشکل بکنه. مواردی از این دست داشتین آقای دکتر؟
قطعا فرمایش شما بسیار درسته. ما واقعا همین که شما میفرمایید تأکیدمون این است که در واقع در این موارد تصمیم گیری رو بذارن به عهده همکاران پزشک ما که در واقع ببینند که این بچه در واقع آیا به قول فرمایش شما اصلا این عفونتی که الان اتفاق افتاده، اسهالی که اتفاق افتاده، یه اسهالی است که به هر حال ویروسی معمولی هست، هرچند این ویروس معمولی و اسهال مفهومش این نیست که ما از کنارش بگذریم همطور که شما فرمودید، چون اسهال یکی از علامت‌های خیلی مهمی است که بدن بچه رو در معرض خطر بی‌آبی قرار میده و باید حتما جدی گرفته بشه. پس این رو در واقع ما باید مراجعه بکنیم. به قول فرمایش شما حالا افتراق این که الان این در واقع ممکنه شروع یک کووید باشه، مراقبت‌های بهتر رو باید پزشکان انجام بدن یا اینکه یه ویروس دیگری است که باز مراقبت‌های لازمش رو بخواد انجام بشه، علی حال این کار باید توسط همکاران ما انجام بشه و ترجیح ما این هستش که چون واقعا همینطور که شما فرمودید درمان این تظاهرات اگر خونگی و با بدون علم انجام بشه، به طولانی شدن، سخت‌تر شدن و بعضن عارضه دار شدن بیماری منجر میشه که ما از اینو واقعا نمیخوایم.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحات شما و سپاسگزارم از دوستان عزیز که با برنامه همراه هستید. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکی من 3102 که پرسش های خودتون رو میتونید از طریق این راه های ارتباطی با ما در میون بگذارید. اگر موافق باشید با پیام های تلفنیتون همراه بشید.
وقتی که کودک مادرش خودش از فلوس یا طنجبین استفاده بکنه، این میتونه از طریق شیر به نوزادش منتقل بشه و زردیش رو برطرف بکنه و به کاهش دلدردهای اون کمک بکنه. دوم این که کودکی که ریفلکس داره، آیا اونم باید مثل بزرگسالان وقتی به سن 10 ساله رو که رسید، چون 10 سال گذشته، آندوسکوپی درش انجام بشه و این مورد بررسی قرار بگیره؟ و سوم سوالم اینه که اگر سن خیلی قبل از 6 ماهگی یه سر غذایی رو به بچه بدم بخوره، آیا این در تشدید و ایجاد علائم آلرژی حساسیتی و بیماری های گوارشی و ریفلکس نقش دارن؟ با تشکر.
نوه دختری 6 ساله‌ای دارم که از سال‌های پیش تا حالا گاهی میگه شکمم درد میکنه، بعد یه مقدار بعد وقتا بهتر میشه. حالا نمیدونم در اثر غذا خوردن یا علت دیگه داره. مثلا همین دیروز بعد از خوردن غذا و یه مقدار شیرم که روش خورده بود حالت استفراغ بهش دست داده بود و درد داشت، کم کم یه مقدار بهتر شد. یعنی معمولا اینطوریه تا شب یه مقدار بهتر میشه. احتیاج هست ببریم برای ویزیت اینا یا مسئله ای نیست؟ خیلی ممنون میشم جواب بدم.
یه نوزاد یه ساله دارم، بعد وقتی این یبوست میگیره یا نفخ داره من از خاکشیر استفاده میکنم. خواستم ببینم این کار درستیه یا اشتباهه. ممنون خدا.
خیلی متشکرم از شما همراهان صمیمی برنامه که پرسش‌های خودتون رو مطرح کردید. خب آقای دکتر، شنونده اولمون در مورد ترنجبین اینو صحبت کردن که اون رو حالا انشاءالله در بخش پاسخ طلایی که پاسخ کیس پاسخ باور رو خواهیم گفت تقدیم خواهیم کرد، اما در مورد ریفلاکس پرسیده بودم.
خواهش میکنم. من همونطور که فرمودید سوال خیلی خوبی است. در خصوص ریفلاکس ما یک اصطلاح دو تا مشکل مهم در واقع داریم. یکی این که در واقع ما خب از یک طرف خیلی تشخیص ریفلاکس رو اخیراً زیادی در واقع میگذاریم جناب دکتر و درمان‌های خیلی سخت و سفتی هم برایش انجام میدیم که خب اصلا خیلی ها شاید واقعا ضرورت نداشته باشه. از یه طرف دیگه هم هست، موقع‌هایی هم هست خب ریفلاکس رو درست ممکنه تشخیص ندیم و خب ممکنه عوارض اون رو داشته باشیم. بنابراین من اگر شما اجازه بدید کوتاه در مورد کل محتویات این داستان یه صحبتی بکنم، چون فکر کنم سوال خیلی رایج و شایع است. در شیرخواران اصولا جناب دکتر ما انتظار داریم که در واقع شیر خوردن منجر به بازگشت شیر به داخل دهان بشه. حالا ممکنه که این شیر در واقع قسمت بالاتر از دهان بیاد، بره پشت بینی، ممکنه از دهان خارج بشه و بیرون ریخته بشه، ممکنه مثلا اساسا به دهان نرسه، پایین تر بیاد. ما در یک سنی مثلا سن در واقع از بدو تولد تا در حدود هوش 3 ماهگی در یک بچه‌ای که سر وقت به دنیا اومده و به اصطلاح خودمون میگیم ترم هستن، سر وقت به دنیا اومده، وزن طبیعی داره، یعنی بالای 2.5 کیلو هست، انتظار این برگشت ها رو داریم و اینها فیزیولوژیک هستن. مفهوم فیزیولوژیک به این مفهوم است که نشانه از بیماری نیستن و نیازی به اقدام درمانی جدی هم معمولا بین 0 تا 3 ماهگی ندارن، مگر اینکه یک عوارضی در واقع ما ببینیم. من اینطوری عرض بکنم، بیشتر در واقع ریفلاکس هایی که ما در واقع خانواده ها میگن و ذکر میکنن بیشترش در واقع دستی هست، یعنی خودمون درستشو میکنیم. بچه تو سن کولیک هست، درد داره، شکم مثلا در واقع فشار میاره، به خودش زور میاره، گریه میکنه، مادر میخواد ساکت کنه، فکر میکنه گرسنه است، دوباره شروع میکنه به شیر دادن. هنوز شیر قبلی از معده در نیامده، دوباره مثل یک کاسه در واقع معده بچه سرریز میشه، خب شیرها میریزه بیرون. دوباره 20 دقیقه نیم ساعت بعد در واقع این بچه باز بیقراری میکنه و این داستان هی تکرار میشه. به عبارت ساده ما زیادی ممکنه شیر بدیم. بنابراین اولین نکته ای که ما خواهش میکنیم والدین توجه کنن این هست که یه شیرخوار رو خیلی پشت سر هم تغذیه نکنیم. بعد مادرم میگه خب میخواد وقتی من بهش پیشنهاد میکنم، راست میگه، حق داره، این بچه شما هر چی تو دهنش بذارید مک میزنه، در واقع درک این رو نداره که الان واقعا کاملا سیر شده یا بازم باید بخوره، یا اصلا مک زدن معادله با خوردن نیست. اما اینطوری خب وقتی مادر سینه بچه رو میده خب به تب شیر میخوره و دوباره اضافه هاشو در میاره. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که شیر میره داخل معده، با اسید معده ترکیب میشه، میاد بالا و خود به خود باعث سوختن مری، یعنی قسمت بالای در واقع دستگاه گوارش میشه که اونجا اصلا در مقابل اسید محافظت نمیشود.
پس مادر کجا باید بدونه الان بچه واقعا شیر بده؟ چون بچه خب یه مقدار بیقراری میکنه، اون کولیکو داره و اینها، مادر هم همونطور که اشاره کردید فکر میکنه گشنشه، درسته که نباید اون موقع به شیر بده. این افتراق گذاشتنش رو اگه میشه یادمون بده.
حتما، خواهش میکنم، خیلی سوال خیلی مهمی است. ببینید ما در واقع همیشه به والدین میگیم شما دقت بکنید، ببینید یک بچه مثلا در ماه اول تولد، یه بچه مثلا یک ماهه شده الان به قول فرمای شما کولیکش هم خیلی شدید اذیتش میکنه، به خودش پیچ میده، زور میده، فشار میده، قرمز میشه، گریه میکنه، مادرم تغذیه میکنه. و یه بچه تو ماه اول 800 گرم یه وزنی است که باید بگیره. شما میبینید که این بچه وقتی پیش ما میاد با همین درد سرا، وقتی 800 گرمشو محاسبه میکنیم، نه خیلی، مثلا 1 کیلو 200 گرم چاق شده این بچه. در واقع شاید ما خوشحال باشیم از اینکه این بچه خیلی وزن خوبی گرفته،
پول مپول شده.
دقیقاً. ولی واقعیتش این هستش که ما الان با علم جدید اصلا نمیخوایم بچه‌هامون اضافه چاق بشن، اضافه وزن بگیرن. چون همین 400 گرم در واقع مثل این میمونه که این بچه نزدیک نصف ماه بیشتری وزن گرفته است. خب ببینید، این بچه مادرش میگه این مکرره من شیر میدم، همه شیر برمیگرده. ببینید این برگشت شیر، اولا نکته مهمش این هستش که من اینو ببخشه چون یادم رفت عرض بکنم، این برگشت شیر ما معمولا بدون فشار و زوره، یعنی از بغل دهان بچه بیرون میریزه. ممکنه از این فرض بفرمایید 3-4 دفعه ای که برمیگرده، یک دفعش هم با فشار برگرده، این اشکال نداره. بنابراین وقتی یه بچه‌ای به قول فرمایش شما وزن کافی رو گرفته در یک ماه و بازم برگشت شیر داره، ما از والدین خواهش می‌کنیم، میگیم ببین این بچه سیر شده، خیلی هم خوب وزن گرفته، اضافه وزن هم داره، پس شما داری اضافه به این شیر میدی. پس الان ما چه کار بکنیم؟ به قول فرمایش شما بچه خودش نیاز داره، ما بهش تغذیه میکنیم، شیر میدیم. ببینید یه بچه رو که وقتی زیر سینه مادر میذارن، اونایی که خیلی محکم مک میزنن، ظرف 5 دقیقه تا 7 دقیقه تمامه. اونایی که خیلی شلشلتر و آرامتر میخورن نهایتاً 10-12 دقیقه. دیگه ببینید بچه که در 12 دقیقه در واقع ما گذاشتیم و تغذیه انجام دادیم، این سیر شده است. اگر که این 45 دقیقه بعد دوباره گریه کرد، این مفهومش این نیست که ما دوباره الان بعد به این شیر بدیم. مثل آدم بزرگیمونی که الان یه وعده غذای کامل خورده، دوباره شما بخواید به این غذا بدین، خب اذیت خواهد شد. بنابراین که شما میفهمید از کجا بفهمیم، اینه که ما وقتی یک تغذیه رو در ساعت خودش که بچه نیاز داره به صورت کامل انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا 6-7 دقیقه برای بچه‌ها تا 10-12 دقیقه به صورت کامل اینو تغذیه میکنیم، دیگه نگرانی نداریم که این گشنه مونده. پس اگه 45 دقیقه بعد گریه میکنه، بلندش میکنیم، تکونی بهش میدیم، صدایی روشن میکنیم، به شکم میبریم، ماساژی میدیم، آرامش میکنیم. دوباره فوراً شیر نمیدهیم، چون شیره باز همون عرض کردم میره و برمیگرده با اسید و میسوزونه و بچه رو اذیت میکنه. ممکنه اصلا 2-3 ماه که این اتفاق بیفته، کم کم بچه‌ها از شیر خوردن امتناع کنن. یعنی مادرها میان به ما میگن ما دیگه اصلا نمیتونیم بچه رو تو روز تغذیه کنیم، باید بخوابونیم بهش شیر بدیم. چون وقتی بیدارن دو تا مک میزنن، درد رو احساس میکنن، واقعا هم دیگه رفلاکس هست، اذیتشون میکنه، امتناع میکنن، خواب عمیق که میرن درد رو احساس نمیکنن، تغذیه بهتر میشه. پس بنابراین من خواهشم این است که ما دقت کنیم، تکرر شیر دادن هامون خود کمتر کنیم، و بچه‌ای که سر حاله، به قول معروف ما بهش میگیم هپی اسپیتره، یعنی شاده ولی یکم گاهی وقتا از دهن شیر میریزه، این بچه‌ای که خوبه، وزنگیری خوبی داره، حال خوبی داره و میلش به شیر خیلی زیاده، این رو بی خودی با داروهای ضد رفلاکس و انواع اقسام داروهای جور و جور از همون سن پایین مواجه نکنید.
خیلی متشکرم، از اون موضوعات مهمی بود که ممنونم که با توضیحات کامل در مورد صحبت کردید. آقای دکتر پرسیده بودن که در سن پایین چه مواد غذایی ممکنه آلرژیزا باشه برای کودک و اونها رو نباید بدید؟
بله، این سوال خیلی خیلی مهمی است جناب دکتر. عرضم به حضور شما که من این رو عرض بکنم، من یه سوال فقط یادم باشه تو فرمایش حضرت عالی، چون مادر عزیز سوالی کرده بود، من اینم در ادامه فرمایش حضرت عالی عرض بکنم. ببینید مادر سوال کرده بودن که رفلاکس از چه موقعی قابل بررسی هست. ببینید به صورت کلی ما از 2 سالگی به بعد انتظار نداریم یک کودک رفلاکس داشته باشه. پس اگر از 2 سالگی، مثلا خودشون 10 سالگی رو مثال زده بودن، اگر کسی تظاهراتو داشته باشه، حتما مثل یک آدم بزرگ باید باش برخورد کرد، مثل یک آدم بالغ، و باید دنبال علت بود. پس دیگه اون رفلاکس معمولی است. در خصوص آلرژی هم خیلی سریع بخوام عرض بکنم، چون مادر سوال کرده بودن. ببینید این که ما بچه‌ها رو تا زیر 6 ماه ترجیحمون طبق دستورالعمل‌های کشوری این هست که فقط با شیر مادر تغذیه،
فقط و فقط.
بله. البته در واقع دستورالعمل‌های بین‌المللی بعضی‌هاشون در واقع در اروپا الان اون 6 ماهی که ما در کشور در واقع معتقدیم و همچنان هم برش معتقدیم رو 4-6 ماه کردن، و بعضی ها ممکنه از 4-6 ماهگی توصیه کنن که بچه‌ها کم کم با غذای کمکی آشنا بشن. اما به هر حال اون چه که دستورالعمل کشوری ما هست، 6 ماه اول تنها و تنها شیر مادر است. از 6 ماهگی به اون طرف در واقع ما طبق اون چیزی که کارت رشد بچه ها هست که به همه والدین آموزش داده میشه، هم در خانه های بهداشت در سراسر کشور و هم پزشکان محترم ما آموزش میدن به والدین، غذای کمکی در واقع شروع خواهد شد. این که در واقع مادرها فکر بکنن که ما غذای مربوط به بزرگسالان رو باید مثلا در 7 ماهه عیناً به کودک بدیم، نه خب قطعا ما ترجیح میدیم غذایی رو به بچه‌ها بدیم که غذای اختصاصی خودشون هست. بنابراین با دستورالعمل غذایی که معمولا یا سوپ یا فرنی هست شروع میکنیم و محتویات غذایی بچه‌ها رو معمولا ریز ریز اضافه میکنیم تا به 1 سالگی. این که در واقع ما بیایم بچه‌ها رو از ترس جلوگیری از آلرژی در واقع در آینده بیایم در واقع خیلی چیزا بهشون ندیم، نه این اشتباهه. از طرف این که بکنیم چون که بچه‌ها ممکنه آلرژی بگیرن، برعکس بیایم خیلی زود با خیلی چیزا مواجهشون بکنیم. چون یه تئوری هم در دنیا بود که میگفتیم این کارو بکنیم شاید جلوگیری از آلرژی بکنن. صحبت ما الان این است که اون چه که ما طبق استاندارد برای بچه‌ها در واقع بین 6 تا 12 ماه به عنوان غذای کمکی در نظر گرفتیم، لطفاً همونها رو در واقع خواهش می‌کنیم بدن و سعی نکنن عجله کنن، نه غذای معادل غذای بزرگسالان رو بچه بچشونن که این باعث بشه بچه در طعم و مزه دچار مشکل شه، غذاهای خاص خودش رو نخوره، و همین که خدمتتون ارشاد محدودیت جدی در دادن غذا بعد از 6 ماهگی ما نداریم،
خودشون هم دستکاری در واقع نکنن.
دقیقاً
که بخوان زیاد و کمش کنن یا زود و عقب کنن، در واقع تو زمان خودش بر اساس اون سیری که به هر حال توی خانه‌های بهداشت توی مرکز مثلا خدمات سلامت گفته میشه، آموزش داده میشه، همون انجام.
دقیقاً همین.
خیلی متشکرم آقای دکتر روحانی. خواهر از اون پرسیدم در مورد نوه دختریشون که گاهی درد شکم داره بعد غذا خوردن، دل درد و استفراغ، گفتن به پزشک مراجعه کنیم یا خیر؟
خواهش می‌کنم، من خواهشم این است که حتما مراجعه بکنن، چرا که به هر حال مسئله‌ای که فرموده بودن این بود که گاهن درد در واقع ممکن بود که در مواقعی خودش خود به خود بهبود پیدا بکنه و دوباره ممکنه به وجود بیاد.
بله.
من حتما خواهش میکنم که ایشون یک معاینه کاملی حتما شکم بچه باید بشود توسط پزشکان محترم، و همچنین در واقع اگر که اونها باز اون خط قرمزایی که ما در ابتدای برنامه گفتیم در مورد شکم درد هست اگر وجود داشته باشه قطعا بچه رو بررسی خواهند کرد، اگر هم که خط قرمزها وجود نداشته باشه و معاینات کاملا نرمال باشه خب بهشون خواهند گفت که اطمینان بخشی خواهند کرد
انشاءالله. خیلی متشکرم. و پرسش آخری که در پیام های تلفنی مطرح شده بود، خواهر از اون نوزاد 1 ساله‌ای داشتن که گفتن یبوست و نفخ داره، بعضی موقع خاکشیر بهش میدن، گفت بودن یا این کمکی میکنه یا نه؟
بله، ما از نظر ما هیچ اشکالی نداره استفاده از خاک شیر در واقع برای بچه 1 ساله، عرض میکنم هیچ اشکال نداره، فقط من خواهشم این استش که وقتی والدین میخوان از خاک شیر استفاده بکنن حتما در واقع در رابطه با شستشوی خاک شیر و تمیز بودنش مطمئن بشن، چون به هر حال ما در واقع این به اصطلاح ترکیبات رو به قول معروف کارخونه‌ای و استریلیزه نمی کنیم، حرارت نمیدیم، در واقع ممکنه که در واقع ما اینها رو وقتی تهیه می کنیم یه وقت ممکنه با دستمون چون بسته بندی هامون ممکنه خیلی نامناسب باشه، خیلی دست افراد مختلف خورده باشه میکروب های مختلف رو، پس بنابراین اگر خوب نظافتش در واقع رعایت
بشه در واقع
دقیقاً و بهداشتش رعایت شده باشه مصرفش بلا مانع هست.
خیلی متشکرم، البته در اندازه مناسبی
در اندازه مناسب البته به قول فرمایشان با مراجعه حتما با پزشکان محترم و معاینه و بررسی علت یبوست که در واقع من فکر می‌کنم بهتره که ما علت رو برطرف کنیم که ایشون در واقع مشکلشون کلا حل بشه.
بله. خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر روحانی، از همراهی شما دوستان عزیزم سپاسگزارم. یکی از موضوعاتی که در بحث بیماری کرونا مطرح هست به طور کلی و ما در این برنامه مجله پزشکی چندین بار در مورد کرونا صحبت کردیم این هست که آیا افرادی که به کرونا مبتلا شدن میتونن واکسن تزریق بکنن؟ اصلا وقتی که کرونا گرفتن چه مدتی بعد از اون باید واکسن کرونا رو تزریق بکنن و به چه صورتی هست؟ اگر موافق باشید توضیحات جناب آقای دکتر سید علیرضا ناجی ریاست مرکز تحقیقات ویروس شناسی پزشکی بیمارستان مسیح دانشوری رو به اتفاق هم بشن.
با سلام، وقتتون بخیر. من دکتر سریعز ناجی هستم، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان مسیح دانشوری. یکی از سوالات مهمی که همیشه مد نظر هست و افراد میپرسن این هستش که آیا کسی که به کووید مبتلا هست میتونه واکسن بزنه؟ برای جواب به این سوال بگم که کسی که الان در حال حاضر بیماری کووید داره نه مجاز به زدن واکسن نیست، باید دوره بیماری طی بشه و بعد از اون اقدام به زدن واکسن بکنه، و این هم به این صورت هستش که طبق دستورالعمل ها بین 4 تا 6 هفته بعد از شروع علائم اون فرد این آمادگی رو داره که بتونه واکسن روی کووید رو تزریق بکنه، و اینکه بعد از این دوره حالا با توجه به صحبتی کردم چه واکسنی رو میتونن بزنن، نوع واکسن هم بستگی به یک اینکه چه واکسن هایی در کشور موجود باشه، بر اساس دستورالعمل ها و مجوز هایی که واکسن ها گرفتن میتونن هر گونه واکسن رو استفاده بکنن، که اون مربوط میشه به محدودیت های حالا سنی که در چه رنج سنی هستن یا چه بیماری دارن یا چه حساسیتی دارن که ممکن استش که واکسن های مختلفی براشون مورد استفاده قرار بگیره. به طور مثال گروه سنی 12 تا 17 سال در ایران واکسن های سینوفارم و پاستوواک رو میتونن دریافت بکنن، یا در مورد واکسن آسترازنکا هرچند هم که یک عارضه بسیار بسیار ناشایع لخته خون ایجاد میشه، بر اساس دستورالعمل ها ممکن استش که توصیه نشنن که در واقع بگیم که هیچ گونه ممانعتی وجود داشته باشه، در خانم های زیر 40 سال کمتر مورد مصرف قرار بگیره، و این مواردی هستش که بعد در نظر گرفته شده برای نوع واکسن و رو هر نوع واکسنی که در اساس هست و صلاحیت وجود داره و مورد در واقع ارائه سیستم بهداشتی هست میتونن اون رو دریافت بکنن.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. اما دوستان اگر موافق باشید بریم سراغ پیامک ها که خیلی سوالای مختلفی هم شنوندگان عزیزمون پرسیدن. شنونده عزیزمون 0912-790 برام پیامک زدن که فرزندشون یک ماه هست، رفتن به مرکز درمانی، سه روز بعد از اون دچار اسهال شدن، تب بالای 38 درجه دارن و پرسیدن که ممکنه این علائم کرونا باشه یا خیر.
من عزم خدمت این مادر محترم این هست که چون بچه سنش خیلی پایین هست و یک ماهه هست و یک ماهه کنار به قول فرمایش شما اسهال و تب برای ما بسیار جدی است. من حالا در واقع اصلا میخوام ایشون رو در واقع خواهش کنم که حتما به همکاران پزشک متخصص کودکان ما مراجعه کنن که یک معاینه خوب و یک بررسی خوب بشن، چون شیرخواری یک ماهه برای ما خیلی متفاوته، به خصوص تب در شیرخوار در واقع خیلی اهمیت داره. فرض رو اصلا بر این بذارن که کووید باشد یا نباشد،
اصلا فرض کنیم که در دوران کرونا هم نیستیم، این نوزاد در واقع باید میرفت حتما بررسی میشه.
من خواهشم همین است که حتما امروز این کار رو انجام بدن، چون در مورد شیرخواران یک ماهه مسئله بسیار متفاوته و اصلا ما دلمون نمیخواد که یه بچه یک ماهه اصلا حتی 10 دقیقه هم تب داشته باشه، حالا چه برسه به اسهال. بنابراین خواهشم این استش که حتما مراجعه فوری به مراکز درمانی و متخصصین داشته باشه.
خیلی متشکرم. 0912-039 نوشتن که ممنون از برنامه خوبتون، پسرشون 3 ماه و 1 هفتهش هست، 5 روز هست که دفع نداشته، البته با دفع میکنه، شکمش نرمه و شکمشو گفتن آرومی برو غذایتون ماساژ دادن، ولی هنوز دفع نداشته، شیر خوب میخوره، حالش هم خوبه ظاهرا. پرسیدن با اون تعاریفی که حالا مطرح کردیم آیا این بیوبوست هست یا نه و چیکار باید بکنیم.
عرضم به حضورتون که همونطور که مادر عزیز فرمودن به نکات خیلی خوب دقت فرموده بودن و اشاره کرده بودن، اگه بچه همه مشخصات خیلی خوب رو داشته باشه، من ازشون خواهش میکنم توجه کنن ببینن وقتی دفع خواهد کرد این دفعه دفع قوامش به چه صورت هست. اگر قوامش واقعا در واقع نرم و راحت و خمیری هست و بدون فشار هست و بچه رو اذیت نمی کنه هیچ اشکالی ندارد، اما اگر بچه در واقع تحت فشاره و اذیته و خدمت شما اشارت که یه وقت دفعش دفعی است که قوامش سفت هست، حتما نیاز دارد که مراجعه بکنن و حتما باید که همکاران من معاینه بکنن و بعد ارزیابی بفرماین و بعد به شما بگن که نیاز هست درمانی داشته باشن یا بررسی یا خیر.
بسیار خیلی متشکرم. اگر موافق باشید آقای دکتر بریم سراغ باوری که ابتدای برنامه طرح کردید و بخش پاسخ طلایی رو همینجا مطرح بکنیم. باوری که طرح کردید در مورد این بود که تغذیه مادر میتونه برای کودک اثر بذاره، یعنی اگه مواد رنگی استفاده بکنه مثلا تخم مرغ یا مسئله از این دست، آیا باعث میشه بچه زرد بشه یا نه و این باور درستی یا نه؟
بعد من عرضم بهتونتون جناب دکتر، چون خودتون میدونید این رو والدین خیلی میپرسن، به خاطر همین خواهش کردیم که اینجا واقع عنوان بکنیم که شاید کمک کننده باشه.
بله.
در واقع ما میخواییم بگیم که مادرها خیلی واقعا به حسب شرایط بچه ها، چون زردی در شیرخواران و نوزادان بسیار شایعه، همیشه برای والدین این سوال هست که اون چیزی که من میخورم مادر، آیا این در تغییر رنگ این بچه در بهبود زردی یا نه برعکس در شدت زردیش تأثیر گذار هست یا نه؟ ما همیشه به والده میگیم با خیال راحت، به خصوص مادر بچه که شیر میده، تغذیه خوبی داشته باشه و فکر نکنه مواد رنگی مصرف کنه این رنگ مواد تأثیر در زردی بچه داره. یا مثلا فرض بفرمایید خود مثلا تخم مرغ خیلی زیاد سوال میکنن،
بله،
و به همچنین فکر میکنن که مثلا الان این تخم مرغ اگه مصرف کنن مثلا آسیب کبد شیرخوار وارد میشه، در صورتی که ما میگیم مادر باید حتما یک پروتئین و چربی سالم مثل خود تخم مرغ رو استفاده بکنه که تو شیرش هم ترشح میشه و خیلی هم برای بچه مفیده، بنابراین اصلا نگرانی نداشته باشن. تأثیری ندارد تغذیه مادر در رنگ در واقع شیرخوار یا نوزاد، و در این ایام نیازی به اینکه ما مادر رو رژیم‌های خیلی سخت و خیلی در واقع غیر علمی بدهیم و مادر رو از منابع تغذیه محروم کنیم که در شیرش هم تاثیرگذار هست، در واقع اصلا این کار رو خواهش می‌کنیم که انجام ندن.
بسیار خیلی متشکرم. پس باور رو هم آقای دکتر روحانی پاسخ دادن، خیلی متشکرم. و اگر سوالاتی دوستان عزیز دارن که انشالله با ما مطرح بکنن، حتی برنامه زمانش کوتاه هست و دیگه میخواییم جمع‌بندی کنیم، انشالله موضوعاتی که باز مطرح کردید و در برنامه های آتی در موردشون صحبت خواهیم کرد و در موردشون بحث‌های تخصصی خواهیم داشت. خب آقای دکتر روحانی، انتهای برنامه است، تقریبا 2-3 دقیقه داریم. خواهش می‌کنم یه جمع‌بندی داشته باشید از آنچه که مهمترین ها بود و به مادر عزیز این نکات رو در مورد اختلالات گوارشی کودکان بیشتر از پیش مورد توجه قرار بدن.
تمنا می‌کنم. من عرض کردم که در واقع در جمع‌بندی خواهش کردم که حتماً ضمن اینکه در واقع شکم درد در کودکان یک شکایت بسیار شایع هست، اما عمدتاً خوشبختانه در اغلب موارد دلیل بدی نداره، اما در واقع تأکیدمون این بود که حتما برای در واقع معاینه اولیه و گرفتن یک شرح حال خوب حتما در واقع والدین با بچه‌ها با شکم درد و پزشک مراجعه کنن تا این بررسی‌ها بشود. همطور عرض کردم که در رابطه با یبوست به عنوان دومین شکایت شایع کودکان،
بله،
که حتما این رو جدی بگیرن والدین، خواهشمون هستش که و به همکاران پزشک ما جهت معاینه و درمان در واقع مراجعه بکنن، چرا که یبوست در واقع اگر طول بکشه و ماندگار بشه درمانش سخت‌تر خواهد شد و کیفیت زندگی کودک رو هم تحت تاثیر قرار میده. بنابراین خواهشمون هستش که حتما به این دو مسئله توجه کنن. نکته خود حضرت عالی فرمودین، خواهشمون از والدین هست که حتما بچه‌ها به یه سنی که میرسن خود به قول معروف رها میشن، فکر میکنن خودشون میتونن برن کاراشونو بکنن، حتما سری بزنن وضعیت دفع بچه‌ها رو چک بکنن و مطمئن بشن، چون خیلی یبوست دارن و به والدین نمیگن. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی بحثای مفصلی بود. دوستان عزیزی که حالا شنونده نبودن در انتهای برنامه ممکنه برنامه رو شنیده باشن، از طریق سایت ایران صدا با آدرس www.iranseda.ir میتونید به آرشیو برنامه شبکه رادیو سلامت و آرشیو زمانی و برنامه این برنامه مراجعه بکنید و اطلاعات خوب رو باز هم بگید. یه بحث مفصلی آقای دکتر روحانی در مورد ریفلاکس داشتن و اینکه تغذیه نوزاد باید چه جوری باشه که خیلی خیلی قشنگ بود. خیلی ممنونم آقای دکتر روحانی بابت حضورتون در این برنامه و اینکه دانش خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.
تمام.
از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. نکته آخری که می‌خوام روش تاکید بکنم، با توجه به اینکه در پاندمی کرونا قرار داریم، گرچه آمارها کاهش پیدا کرده و خدا رو شکر مرگ‌ومیرها هم کاهشی هست، اما یادمون باشه که واکسیناسیون یکی از مهمترین ابزارها برای پیشگیری هست. اون دوستان عزیزی که هنوز واکسن نزدن، چه دوز اول چه دوز دوم تکمیل نکردن، حتما واکسیناسیون چون تکمیل بکنن. اونایی که نوبت دوز سومشون رسیده، افرادی که سالمند هستند و با توجه به اون رعایت دستور عملهایی که هست، خواهشم این هست که دوز سوم و دوز یادآور رو هم تزریق بکنن که انشاءالله بتونیم یک ایمنی جمعی داشته باشیم و انشالله این فصل پاییز و زمستون رو با خوبی و خوشی انشالله به اتمام برسونیم. آرزوی سلامتی دارم برای همه شما عزیزان. تا مجله پزشکی دیگر با شما خدافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.